پکن در 82 سالگرد پایان جنگ جهانی دوم برگزار شد. چین پس از جنگ جهانی رسماً وارد نبرد نظامی گسترده این نشده. با این حال برخی تسلیحات آنها در معرض نمایش واقعی هم بوده. در درگیری همین امسال هند و پاکستان، جنگنده های JF-17 و سامانه دفاعی چینی که در دست پاکستان بود، هواپیماهای پیشرفته غربی حریف را سرنگون کرد. اتفاقی که ارزش سهام شرکت‌های چشم بادامی‌ها را هم افزایش داد. رویداد نظامی چین با اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای همراه بود، سازمانی که بلوک‌های سنتی قدرت در جهان را به هم ریخته.
جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که سازمان همکاری شانگهای باید در دو مسیر موازی گام‌های عملیاتی مشخص و شفاف برای گسترش همکاری‌های اقتصادی بردارد.
ایران که از حدود 4 پیش عضو این سازمان شده، روابطش را هم با چین گسترده تر از قبل نشان داده و در انتظار میوه‌هایی است که می‌خواهد از درخت چند جانب گرایی بچیند. ابراهیم اسدی بیدمشکی، خبرگزاری صدا و سیما.
شمار زیادی از حامیان رئیس جمهور ونزوئلا در شهر کاراکاس تجمع کردند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پرچم ونزوئلا از مادورو در مقابل تهدیدهای آمریکا حمایت کردند. در پی حضور نظامی آمریکا در سواحل ونزوئلا به بهانه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، تنش‌ها میان دو کشور بالا گرفته. آمریکا مدعی است با حمله به یک قایق حامل مواد مخدر قاچاقچیان را هدف قرار داده است. رئیس جمهور ونزوئلا حضور نظامی آمریکا را تهدید برای کشور و مردمش می‌داند. مادورو با تاکید بر دفاع از حق حاکمیت کشورش مقابل آمریکا گفت: ونزوئلا با آرامش، ایمان راسخ و قوی به ایستادگی خود ادامه خواهد داد.
رئیس جمهور آمریکا از حمله نظامی به یک قایق در جنوب دریای کارائیب و کشتن سرنشینان آن دفاع کرد و مدعی شد این قایق حامل مواد مخدر از ونزوئلا بوده است. به گفته مقامات آمریکایی 11 نفر در این حمله کشته شدند. آمریکا بنا به ادعای مقابله با مواد مخدر، کشتی‌های جنگی خود را در مناطق نزدیک به ونزوئلا مستقر کرده است. وزیر کشور و دادگستری ونزوئلا گفت اگر ادعای حمل مواد مخدر در این قایق صحت داشته باشد، آمریکا نمی‌تواند حتی بر مبنای قوانین داخلی خود بدون اینکه حق دفاعی به سرنشینان قایق بدهد، آنها را به قتل برساند. وزیر کشور و دادگستری ونزوئلا:
فرض کنیم که موضوع مواد مخدر بوده و 11 نفر کشته شدند. حتی اگر مواد مخدر هم بوده، آیا آنها حق دارند کسی را بکشند؟ قوانین خودشان این کار را ممنوع کرده است. حق دفاع افراد حاضر در قایق چه می شود؟ ویدیو و حرف هایی که زدن در واقع مدرکی علیه خودشان است. من 5 نفر را میبینم، اما آنها میگویند 11 نفر. فرض کنیم 11 نفر، اما با این اعتراف دارن به قتل اعتراف میکنن. این نهایت حماقت است. نمیتوانی حماقت خودت را به عنوان دفاع مطرح کنی.
پاسخ روسیه به ادعای اروپا. روسیه اتهامات اتحادیه اروپا را درباره اخلال در سیستم موقعیت‌یاب هواپیمای رئیس کمیسیون اروپا مضحک خواند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، اتهام اروپایی‌ها را 100% دروغ توصیف کرد و گفت مسکو به مبارزه با دروغ‌های سازمان یافته غرب ادامه خواهد داد. اتحادیه اروپا اخیراً ادعا کرد در جریان سفر پنجشنبه گذشته هواپیمای حامل اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا به بلغارستان، سیستم موقعیت‌یاب هواپیما دچار اخلال شد و مظنون اصلی در این ماجرا روسیه است.
معاون شورای امنیت روسیه درباره مصادره اموال انگلیس هشدار داد. دیمیتری مدودف امروز پنجشنبه در واکنش به اعلام دیوید لمی، وزیر امور خارجه انگلیس، درباره اعطای 1,300,000,000 دلار درآمد دارایی‌های مسدود شده مسکو به اوکراین هشدار داد. این اقدام می‌تواند با مصادره اموال و دارایی‌های لندن و تصرف سرزمین‌های بیشتر از قلمروی کیف مقابله به مصر شود.
تونس در واکنش به کشته شدن یکی از شهروندانش به دست پلیس فرانسه، کاردار سفارت این کشور را احضار کرد و تحقیقات فوری و قاطع را در این باره خواستار شد. وزارت امور خارجه تونس اعلام کرده است که قتل عبدالقادر زیبی در شهر مارسی اقدامی غیر قابل توجیه بوده و دولت فرانسه باید مسئولیت آن را بپذیرد. این شهروند تونسی روز سه‌شنبه به دست پلیس کشته شد. حادثه ای که واکنش شدید مقامات تونس را در پی داشت. تونس تأکید کرده همه اقدامات لازم برای حفظ حقوق قربانی و خانواده‌اش را انجام خواهد داد. دولت تونس شفاف سازی کامل در این پرونده و اجرای عدالت بدون تأخیر را خواستار شده است.
در پی شکایت دانشگاه هاروارد، یک قاضی فدرال در امریکا حکم داد که دولت دونالد ترامپ به طور غیرقانونی بیش از 2 میلیارد دلار بودجه تحقیقاتی این دانشگاه را لغو کرده و دیگر اجازه ندارد کمک‌های مالی فدرال را قطع کند. این رأی قضایی که آلیسون باروز قاضی منطقه‌ای در بوستون صادر کرده پیروزی حقوقی مهمی برای هاروارد محسوب می شود. دانشگاهی که در ماه‌های اخیر هدف فشارهای سیاسی دولت ترامپ قرار گرفته بود. قاضی باروز تأکید کرده است که دولت از یهود ستیزی به عنوان پوششی برای اعمال فشار بر دانشگاه‌های برتر استفاده کرده و هشدار داده که تحقیقات حیاتی نباید قربانی تصمیمات خودسرانه شوند. هاروارد نیز اعلام کرده است که به حمایت از دانشجویان بین‌المللی ادامه خواهد داد.
ایران صدرنشین منطقه در درمان ناباروری. رئیس انجمن علمی باروری و ناباروری ایران گفت در روش جدید با بهره‌گیری از هوش مصنوعی که برای درمان ناباروری استفاده می شود، شانس موفقیت بیش از 50% است و هزینه انجام این روش 1/5 هزینه درمان ناباروری در سایر کشورهاست. آقای چوبینه با بیان اینکه ایران در سراسر جهان به عنوان یک قطب علمی در زمینه درمان ناباروری شناخته می شود گفت، این ادعایی از روی غرور یا اغراق نیست، بلکه واقعیتی است که در منابع بین المللی تایید شده و نتیجه تلاش‌های خستگی ناپذیر اساتید و محققان کشور است. به افزود تحقیقات ناباروری پایه و اساس بسیاری از علوم مدرن در کشور ما را بنا نهاده و پیشرفت‌ها در زیست شناسی سلولی، مطالعات مولکولی و ژنتیک همگی به کارهای اولیه روی گامت‌ها و تشکیل جنین برمی‌گردند.
یکی از دانشمندان کشورمان موفق شد جایزه بیونوریکا که هر 2 سال یک بار به مؤثرترین فرد در حوزه تحقیقات داروها از گیاهان و ترکیبات گیاهی در سطح جهان اعطا می شود را دریافت کند.
دکتر رجا رحیمی فوق تخصص داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان برنده جایزه بیونوریکا معرفی شد. این جایزه بین‌المللی را شرکت آلمانی بیونوریکا به محققان برجسته اعطا می‌کند که تحقیقاتی ممتاز در زمینه توسعه و کاربرد داروها از گیاهان و ترکیبات گیاهی دارند. رجا رحیمی دکترای تخصصی داروسازی سنتی:
مفتخر بودم که به عنوان اولین ایرانی طی سال‌هایی که این جایزه داره اعطا میشه بتونم این جایزه رو کسب بکنم. در سال‌های گذشته این جایزه به محققینی از کشورهای اروپایی و آمریکا تعلق گرفته بود. به هر حال با گرفتن این جایزه افتخار این رو داشتم که یک بار دیگه اسم ایران و ایرانی رو در دنیا مطرح بکنم.
دکتر رحیمی دارای مدرک پسادکترای فارماکولوژی گیاهان دارویی است و به دلیل تحقیقاتش در ارزیابی ایمنی و اثربخشی فرآورده‌های طب سنتی ایران به عنوان محقق برجسته انتخاب شده است. وی در سال‌های 2015 تا 2017، 2022 و 2024 در فهرست 1% دانشمندان پر استناد جهان قرار گرفته است.
تحقیقاتی که کردم در حیطه‌های مختلف هستش، روی گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی که در بیماری‌های مثل بیماری‌های گوارشی، بیماری‌های زنان، بیماری‌های غدد و متابولیسم تاثیرگذار بودند تحقیق کردم که نتیجه اون در واقع بیش از 200 مقاله بوده. مقالات من بیشتر از 10,000 بار مورد استناد قرار گرفته. در سایر مقالات
کسب این جایزه گامی مهم در معرفی و اعتبارسنجی تحقیقات طب سنتی ایران در سطح جهان و نشان دهنده توان بالای این حوزه در تولید دانش و نوآوری‌های درمانی است. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
قیمت واکسن آنفولانزا اعلام شد. مدیر نظارت و ارزیابی مواد و فرآورده‌های دارویی گفت واکسن آنفولانزا امسال با قیمت مصوب 917 هزار تومان در داروخانه‌های سراسر کشور عرضه خواهد شد. نوع 4 ظرفیتی این واکسن به میزان کافی در دسترس است و حدود 500 هزار دوز وارداتی و 300 هزار دوز تولید داخل برای مصرف کنندگان تامین شده است. محبی افزود سهمیه رایگان 20% به سالمندان بالای 65 سال، کودکان، بیماران خاص و زنان باردار اختصاص یافته و این سهمیه از طریق خانه های بهداشت در اختیار سالمندان، زنان باردار و بیماران خاص قرار می گیرد. سایر شهروندان نیز می توانند برای تهیه واکسن به داروخانه های معتبر مراجعه کنند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت 4000 واحد خوابگاه متأهلی امسال تحویل دانشگاه ها می شوند. حسین سیمایی صراف در بازدید از طرح‌های دانشگاه بوعلی سینای همدان به وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی اشاره کرد و گفت وضعیت کلی خوابگاه‌های مجردی از نظر تعداد و کمیت بد نیست، اما عمر بسیاری از خوابگاه‌های دانشگاهی از 30 تا 40 سال گذشته است که این موضوع راندمان آنها را کاهش داده است. وی از تخصیص اعتبار 12000 میلیارد ریال برای تعمیر و تجهیز خوابگاه‌ها در سال جاری خبر داد و افزود این رقم اعتبار به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از خیران درخواست کرد برای کمک به ساخت و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی برای فرزندان و آینده کشور اقدام کنند.
انتخاب رشته متقاضیان رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کننده در آزمون سراسری به جز رشته های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و دام پزشکی آغاز شد. داوطلبان می توانند تا ساعت 24 جمعه 21 شهریور به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانه azmoon.org مراجعه کنند. داوطلبان لازم است ابتدا از وجود رشته محل مورد علاقه خود در دفترچه راهنمای انتخاب رشته اطمینان حاصل کنند و سپس اقدام به پرداخت وجه انتخاب رشته دوره مربوطه کنند.
سازمان هواشناسی از افزایش بارش ها در شمال و نوار جنوبی کشور خبر داد. همکنون گفتگو میکنم با کارشناس سازمان هواشناسی آقای نقشینه. آقای نقشینه سلام، روز شما بخیر. لطفاً از اوضاع جوی کشور و وضع آب و هوا برای شنوندگان و ما بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در 3 روز آینده در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب برای مناطق جنوب سیستان، بلوچستان و کرمان، هرمزگان و فارس، رشد ابرهای همرفتی، رگبار، رعد و برق، باد شدید موقت که میتونه همراه با گرد و خاک محلی هم باشه ایجاد میشه و در این مدت بارش های خفیف و پراکنده‌ای هم برای شمال آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و ارتفاعات استانهای گیلان و مازندران هم رخ خواهد داد. یک شنبه در بیشتر مناطق کشورمون آسمان صاف خواهد بود و دوشنبه برای غرب سواحل دریای خزر و استان اردبیل مجدداً بارش باران پیش بینی کردیم. کاهش تدریجی دما رو از امروز تا اواسط هفته آینده برای شمال غرب کشورمون، غرب سواحل دریای خزر و به تدریج تا شمال شرق هم پیش بینی میکنیم. از اواسط روز فردا جمعه تا یک شنبه شرق ایران به ویژه منطقه زابل در برخی ساعات باد شدید خواهد داشت، میتونه سبب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا هم بشه. امروز و فردا دریای خزر مواج و متلاطم خواهد بود و برای تهران هم در طی 5 روز آینده آسمان تهران آسمانی صاف خواهد بود. گاهی افزایش باد رو در ساعت بعد از ظهر خواهیم داشت و برای بخش‌های جنوب و غرب استان احتمال وزش باد نسبتاً شدید تا شدید وجود داره که هم میتونه سبب خیزش گرد و خاک محلی بشه و هم میتونه انتقال گرد و خاک رو از استانهای همجوار به مناطق جنوبی استان داشته باشیم و سبب کاهش دید موقت و کاهش کیفیت هوا هم خواهد شد. روی ارتفاعات تهران هم به ویژه امشب بعد و امروز بعد از ظهر گاهی افزایش ابر و بارش های پراکنده رو انتظار داریم. بیشین دمای تهران امروز فردا 36 درجه خواهد شد، کمین دما هم به 26 درجه خواهد رسید. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای نقشینه، با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم، خدا نگهدار.
و ما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:46 دقیقه است. خیلی متشکرم از همراهیتون با مجموعه خبرهای نیمروزی رادیو ایران. عصر پنجشنبه شما به خیر و نیکی و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
تابستون با گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر، و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و عرض سلام و وقت بخیر به شما مردم عزیز، شنوندگان گرامی شبکه رادیوی معارف در داخل و خارج کشور، هر کجا هستید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم که سالم و سربلند باشید و اوقات به کام همه شما عزیزان و شنوندگان گرامی باشه. پنجشنبه 13 شهریور هست، 11 ربیع الاول، در آستانه هفته وحدت هم هستیم. ایام ولادت با سعادت حضرت نور و رحمت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله خدمت همتون تبریک و تهنیت عرض میکنم، و همچنین ایام آغاز ولادت حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا هست که گرامی میداریم، و انشالله که رهرو راه نبی اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت باشیم. اما برنامه‌ای که در این نوبت تقدیمتون میکنیم با اندیشه ها آغاز میشه. نقد و بررسی پژوهش مستشرقان در مهدویت، مسئله مهدویت. ساعت 3:30 بعد از ظهر زلال تاریخ رو خواهید شنید. پرسمان انقلاب ساعت 16:04 بعد از ظهر پخش میشه. ساعت 16:50 دقیقه دعای باران رو میخونیم، و رأس ساعت 17 مسابقه تلفنی عصر جوانی به صورت زنده تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعدش هم برنامه‌های دیگه‌ای هست که انشالله یکی یکی برای شما پخش خواهیم کرد. در حد و اندازه خاموش کردن یک لامپ توی یه اتاق، یا خاموش کردن یک مهتابی، یا درست کردن یک شیر آبی که نشتی داره، میتونیم در مصرف آب و برق صرف جویی بکنیم. سعی بکنیم مراقب انرژی هایی که تجدید اونها بسیار دشواره باشیم. دعوت میکنم از این لحظه با اندیشه ها همراه بشید.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. در برنامه امروز اندیشه ها می‌خواهیم در مورد نقد و بررسی پژوهش مستشرقان در مهدویت پژوهی با شما سخن بگوییم. این موضوع در قالب نشستی تخصصی در پژوهشگاه قرآن و حدیث طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. مسلمانان در مواجهه با دستاوردهای مستشرقان دو موضع متفاوت دارند. گروهی از سر افراط همه پژوهش‌های غربیان را می‌ستایند و آنها را پایه‌گذار روش‌های صحیح تحقیق در متون دینی و احیاگر میراث اسلامی و شرقی می‌دانند. در مقابل، گروه دیگری از دانشمندان این پژوهش‌ها را به شدت نکوهش می‌کنند و معتقدند شرق‌شناسی بر اساس اهداف استعماری و استثماری و با هدف توهین و تضعیف عقاید مسلمانان شکل گرفته است. اما انصاف اقتضا دارد که همه را به یک چوب نرانیم و خدمت برخی را به واسطه خیانت گروهی دیگر نادیده نگیریم. البته با دقت و مطابق مبانی دینی و بینش سیاسی باید دستاورد مستشرقان را بازخوانی کنیم. خدمات خاورشناسان را در شناسایی، گردآوری، فهرست نگاری و انتشار برخی نسخه های خطی اسلامی و پیریزی شیوه های جدید پژوهش در متون دینی را بپذیریم و از خیانت برخی از آنان در تحریف، تغییر، تأویل، نازیبا نشان دادن تعالیم قرآنی و استناد به روایات ضعیف، افسانه ها، خرافه ها، جعلیات و شایعات غافل نباشیم. حجت الاسلام دکتر زهیر دهقانی آرانی، پژوهشگر پژوهشکده مهدویت و موعودگرایی درباره پیشینه مهدویت پژوهی مستشرقان توضیح می‌دهد.
بحث مهدویت پژوهی تو غرب خیلی سابقه درازی نداره. خب بعضی از موضوعات که مستشرقان تو موضوعات اسلامی کار کردن مثل بحث قرآن پژوهی یا بعضی موضوعات اعتقادی سابقه شاید بیش از چند صد ساله داره. خب دلایلش هم مشخص هست، ولی مهدویت پژوهی سابقش حدوداً به 150 سال میرسه و علت ورودی اصلی که ورود کردن مستشرقان به این موضوع ظهور و بروز چند مدعی مهدویت در نیمه دوم قرن 19 در چند جای جهان اسلام بوده و خب توجه غربی ها به دلایل سیاسی اعتقادی به این موضوع جلب شد و شروع کردن به نگارش کتاب و مقالات متعدد. این مسیر یه مسیر یک سانی نبوده، اوج و فرود داشت. یک زمانی این مسئله خیلی شدید می شده، توجه به یه دلیلی بیشتر می شده، به یک موضوعی از این موضوعات که اشاره می کنیم بیشتر می شده و بعضی وقتا این افول می کرده، ولی به صورت کلی تقریبا میشه گفت این روند رو به رشد بوده و الان مواجه هستیم با یه شرایطی که عملا مهدویت پژوهی به عنوان یک گونه مهم تحقیقات تو موضوعات اسلامی، توجه به مسائل منجیگرایانه و آخر زمانی در اسلام در بین برخی از مستشرقان هست. باید توجه داشته باشیم این بستر یه بستر فرصت و تهدید هست. یعنی چی؟ یعنی اگر یک فضایی است که ظاهرش این هست که بله یه عده‌ای که با فرهنگ ما بیگانه هستن، حالا به هر دلیلی، به انگیزه دینی، به انگیزه سیاسی یا انگیزه علمی یا هر انگیزه دیگه‌ای ورود کردن به یکی از اعتقادات مهم ما به نام مهدویت و اظهار نظرهایی میکنن و منعکس میشه، این فضا شاید در نگاه اول یه نگاه تهدیدی باشه. خب بالاخره اونها معمولا نتایج و نظراتی که ابراز میکنن نظرات مثبت و همسوی با ما نیست، ولی اگر ما از این فضا استفاده کنیم، یک بررسی کنیم ببینیم که خب اونها چه به قول معروف از نگاه دیگران، از نگاه برون دینی و برون مذهبی چجوری به این اندیشه ما نگاه میشه و ما اون رو بفهمیم و درک کنیم و در مقابل شبهات و سوالاتی که اونها دارن بیایم پاسخهای جدید به اصطلاح مفاهیم جدید راههای جدیدی داشته باشیم. خب این تهدید رو ما تبدیل کردیم به فرصت و میتونیم پیشرفت داشته باشیم.
حوادث و جریان‌های سیاسی اجتماعی موجب پدید آمدن دوره‌های مختلف مهدویت پژوهی در بین مستشرقان شده است. دکتر دهقانی آرانی:
تقریبا اگر ما نیمه دوم قرن 19 هم رو شروع مهدویت پژوهی مستقیم غربیان بدونیم، ابتدا با مهدویت پژوهی با توجه ویژه به متمهدیان یا مهدی خوانده ها شروع شد توی غرب. البته خب وقتی وارد اون عرصه شدن دیدن که خب اطلاعاتشون اصلا راجع به خود مهدویت هم کم هست. مثلا آقای دارمستوتر اولین کتاب رو که در زمینه مهدویت از مستشرقان سراغ داریم نوشته، The Mahdi Past and Present یا مهدی از گذشته تا کنون، میبینیم فصلهای اولش رو اصلا به این عقیده و باز کردن این موضوع برای مخاطب غربی خودش اختصاص میده. بعد میره سراغ معرفی مهدی سودانی یا مهدیان مهدی خوانده های دیگه. خب این عرصه شروع شد، آمد وقتی ابتدای قرن بیستم شد یه مقداری خوب فروکش کرد از اون، ولی در قالب اسلام پژوهی که امثال آقای گلزیهر یا ولهاوزن و امثال هم داشتن که اسلام پژوهان خیلی برجسته‌ای بودن، باز هم پژوهش ادامه یافت تا نیمه قرن بیستم که وقتی جریان به اصطلاح جنگ‌های جهانی به اصطلاح اتمام یافت و دوره جدیدی از استشراق شروع شد، نوع توجه مستشرقان هم رنگش عوض شد. ما اینجا مستشرقان حتی به اصطلاح جدیدی داریم که نگاه نوعی به اسلام دارن، مثل به اصطلاح لوی ماسینیون یا مثل هانری کوربن و مشابه این افراد. این جریان باز هم ادامه پیدا کرد تا انقلاب اسلامی ما. انقلاب اسلامی ما در سال 1979 میلادی یک نقطه عطف بسیار مهم نه تنها توی شیعه پژوهی و مهدی پژوهی، بلکه اصلا تو خود اسلام پژوهی بود و کلن یه تغییر و تحولات مهمی توی این عرصه توی جهان غرب ایجاد کرد. بعد از اون هم خب رنگ و لعاب تحقیقات تغییراتی کرد، ولی بعد از سال 2000 هم با توجه به چند تا جریانی که مثل اوجگیری بحث اسلام حراسی یا بحث ظهور بعضی گروه های تکفیری در جهان اسلام یا بالا رفتن بعضی از نمادهای مهدویتی در کشورهای اسلامی، اینها باعث شد باز نگاه غربی ها به این موضوع رنگ جدیدی پیدا کنه. اینها دور است. فقط من یه تذکری بدم شاید این باز کنه. وقتی میگیم مهدویت پژوهی غربیان، ذهن عزیزانی که صحبت ما رو میشنون فقط معطوف به تحقیقات اونها در مورد شخص حضرت امام عصر نباشه. بله، اصل و به اصطلاح هسته اصلی مهدویت شخص وجود نازنین حضرت ولی عصر ارواحنا فدا هست، ولی باید همه جوانب این موضوع رو گرفت. یعنی به نوعی نگاه منجیگرایانه و آخر زمانی اسلام خیلی عرصه های مختلفی داره.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
نبود روابط درست علمی میان محققان غربی و عالمان شیعه اصیل علت ناآگاهی غربیان از تشیع است. از دوره قرون وسطا که تماس فکری و معنوی اصیل بین اسلام و مسیحیت قطع شد، چون این تماسی بین شرق اسلامی و غرب حاصل نشد. غرب تا کنون دو بار با اسلام تماس مستقیم داشته است. یک بار با عرب‌ها در اندلس و مرتبه دوم با ترکان در شرق اروپا. اتفاقا در هر دو مورد تماس با اسلام سنی بوده است و در برخی موارد محدود با اسلام شیعی، آن هم از نوع فرقه اسماعیلی، ارتباط علمی برقرار شده است. عالمان مغرب زمین هیچگاه با عالم تشیع به خصوص ایران شیعی تماسی نداشتند. مکتب تشیع چنان که هست در خارج از جهان اسلام شناخته شده نیست. از این رو دانسته مستشرقان درباره تشیع اندک و ناقص باقی مانده است. حجت الاسلام دهقانی آرانی:
برخی از مستشرقان آمدن راجب اصالت مهدویت صحبت کردم. اصالت یعنی خواستگاه. خواستگاه یعنی از کجا مهدویت شروع شده. و ادعاهایی کردن، حالا چون بحث باز کردن ادعا باید در رفعش هم تلاش کنیم، من فقط اشاره